رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 19 دی ماه سال 93 برابر با 9 ژانویه 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با محمود صالحی سخنگوی کمیته حمایت از بهنام ابراهیمزاده را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با محمود امیر مقدم پیرامون اعدام‌های مخفیانه در زندان کرمان را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شاپور احسانی را عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. الو، سلام آقای صالحی.
سلام، احوال شما؟
زنده باشید آقای صالحی، من حمید روشن هستم از رادیو ندا مزاحم میشم.
خوبی عزیزم، احوال شما؟ سلامتی؟
سلامت باشید. من شرمنده ام، میدونم بی موقع مزاحم شدم، ولی غرض از مزاحمت اطلاعیه جدید کمیته حمایت از بهنام ابراهیمزاده و در خبرها هست حکم جدیدی هم برای بهنام صادر شده. خواستم ببینم آیا امکان اطلاع رسانی هست در این رابطه؟
آیا روشن بزنم، من در خدمتم.
زنده باشید آیه صالحی، بسیار سپاسگزارم که همیشه با روی گشاده مزاحمت‌های بنده را تحمل میکنید.
میکنم قربان.
زنده باشید. عرضم خدمت شما که همراه با خبر خوشحال کننده پایان اعتصاب قضای بهنام که شما سخنگوی کمیته حمایت از بهنام هستید و اطلاع جدیدی دادید، اون را اعلام کردید، گویا خبر دیگری مبنی بر تشدید در واقع حکم بهنام ابراهیمزاده صادر شده به 9.5 سال. واقعیت از چه قرار است؟
با توجه به این که خب دوستان همه میدونن بهنام ابراهیمزاده نزدیک به 4 سال و 7 ماه تو زندانه و بهنام ابراهیمزاده ابتدا وقتی دادگیش سال 89 به 5 سال زندان محکوم شد، در دادگاه تجدید نظر این حکمش کاهش پیدا کرد به 5 سال.
بله.
خب با توجه به این که از سال 89 در بازداشته تا امروز میشه 4 سال و 7 ماه چه تو زندانه، اما متاسفانه بعد از این که به زندان اوین حمله کردن و تعدادی از زندانیان مورد ضرب و شتم قرار دادن، به دنبال این برای تعدادی از کارگران و زندانیان سیاسی پرونده هایی تشکیل دادن و بعد از تشکیل این پرونده آنها را به زندان های دیگری تبعید کردن. خب بهنام ابراهیمزاده یکی از این زندانیان بود که اون موقع تبعید پرونده سازی برای این صورت گرفته و بعد برابر ماده های 500, 610 و 702 و 706 قانون مجازات اسلامی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده رای انشا شده و در تاریخ 9 ده این حکم به ایشان ابلاغ شده.
آیا کسی که در واقع در زندان هست میشه براش یه پرونده سازی جدیدی هم کرد؟
خب به حال این کار کردن، این دیگه غیر واقعا غیر اخلاقی هم هست تا به انسانی بوده. ببین کسی که واقعا هست 4 سال و 7 ماه تو زندان باشه، مثلا اگه ما به ماده مثلا 500 همین قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم، میگه هر کسی یا گروهی با دولت خارجی متخاصم بر هر نوع حمله جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به 1 تا 10 سال حبس محکوم میگردد. این خوب برحال کسی که تو زندان باشه با این شدیدترین بچی که مسائل امنیتی اونجا هست چه ارتباطی؟ خب این طبیعتا این غیر اصولیه. یا مثلا ماده 610 میگه هر جا 2 نفر یا بیشتر اجتماع توانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد. خب کسی که 4 سال و 7 ماه تو زندانه از کجا توانی کرده؟ این خب باید وجدانهای بیدار روی این نظرن صحبت کنند. یا مثلا ماده 702 میگه هر کسی مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند 3 تا 6 ماه حبس دارد. مشروبات الکلی، خب کسی که تو زندانه مگر اونجا میخانه است؟ این مثلا این دیگه این قضاوت. مثلا ماده 706 هر کس آلات و یا وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به 1 تا 3 ماه حبس تا 500,000 تومان جزای نقدی. ببین اینا واقعا غیر اخلاقی هستن، نه غیر انسانی هستن. اما همون روزی که بهنام ابراهیم زاده را بردن دادگاه و محاکمش کردن، همون روز 2 نفر دیگر را دادگاهی کردن. این 2 نفر اتهامشان نگهداری مشروب و پاسور بوده. به نظر من همین حکم به جای بنا داده به اونم داده. مثلا یکی از اونا آرش مقدم حدانپور و فرشید فتحی می باشد، همون روز اونا را در همون دادگاه شعبه 26 دادگاه انقلاب قاضی احمدزاده محاکمشان کرد. این وضعیت کسانی که امروز تو ایران زندگی میکنن. خب حالا این باید وجدان های بیدار روی این قضاوت کنن. واقعا کسی که 4 سال و 7 ماه تو زندانه میتونه توانی کنه؟ از چه طریقی؟ از کجا؟ چه جوری؟ به چه شکلی؟ حتما تو زندان نبوده، تو خانه رئیس زندان بوده. خب بنابراین این دیگه غیر واقعیه.
بله واقعا پرسش های کاملا به جا و درستی هست که باید مسئولین پاسخ بدن و در واقع تا حالا هر شک و شبهه‌ای در مورد سیاسی بودن این احکام قضایی هم وجود داشته همه را تبدیل به یقین میکنه. گویا یکی از اتهامه این که ارتباط با احمد شهید بوده برای بهنام ابراهیم زاده.
بله دقیقا همین، یکی از اون اتهامایی که روش خیلی تاکید کردن ارتباط با احمد شهید بوده از طریق تلفن و از طریق مکالمه. خب به هر حال این یکی از جرایم ایشونه. بنابراین ببین مثلا در کشوری که ما تو زندگی میکنه، کسی که حتی با همون آقایی که به اسم احمد شهید خود سازمان بین‌المللی تعیین کردن برای اینکه به حقوق مثلا زندانیان رسیدگی کنه یا حقوق بشر رسیدگی کنه، ارتباط با او جرم محسوب میشه. این خیلی مهمه. حتی ارتباط با همون سازمان ملل، فردام رئیس یکی از ارگانهایی که در ایران هستن میرن اونجا سخنرانی میکنن و خودشان یکی از اعضای مهم سازمان ملل هستن. اما کسی که در داخل ایران با اعضای خودشان تماس میگیره برابر با جرم و محکومیت 5 سال و 4 سال و 8 سال و 9 سال. خیلی مهمه. این با این باید دنیا روی این قضاوت کنن. واقعا خیلی برای همه اصلا شوکه شدیم ما به خاطر یه چیزی که تلفن کرده میگه آقا وضعیت زندان مثلا ما نون نداریم بخوریم، وضعیت زندان ما تخت نفخابیم نداریم روش بخوابیم، وضعیت زندان مثلا ما به خانواده هم ملاقات نمیدن، وضعیت زندان ما باید برای خودمان یک خشال بخریم، تلویزیون بخریم، فرش بخریم، وسایل بخریم تا اینکه زندگی کنیم. این جرم اینا ایشونه دیگه، جز این چیزی دیگه نیست.
بله آیه صالحی، به نظر شما هدفشون از این احکام شداد و غلاظ و تشدید حکم برای فعالین کارگری چی هست؟
خب طبیعتا این برای ملعوب کردن طبقه کارگره، یعنی وحشتی که امروز مثلا روی طبقه کارگر باشه که طبقه کارگر دست اصلا خطا نکنی، خطا کنی بلافاصله با شدیدترین وجه محاکمه دادگاهی زندانی میشی. همین امروز اگه من با شما صحبت میکنم، به هر نفر از کارگران شهر سنندج به اتهام عضویت در یک تشکل آزاد و یک تشکل خودساخته به اتهام عضویت تو زندان هستن. به هر نفر از کارگران بوکان به جرم عضویت در کمیته ها و تشکل های خودساخته در زندان هستن. به هر نفر از کارگران محابات در زندان هستن، فقط به جرم اینکه عضویت تشکل شدن که این تشکل هم علنیه، خودشان درست کردن. این جرمش اینه، میگه خودت هم درست کردی. شما باید تشکل وقتی درست میکنی از اساسنامه تیبی که از طرف وزارت کار تدوین شده از اون استفاده کنی. خب اگر تشکل کارگریه، من خودم برای اساسنامه تدوین میکنم. اگر تشکل دولتیه، خب دولت تعیین میکنه. این رفتی به ما نداره. بنابراین اتحاد کارگران اینه. این احکام سنگینی که میدن، احکام وحشت، اینو باید گفت. احکام وحشت 9 سال مثلا برای اینکه مثلا تو زندان بعد از 4.5 سال 4.7 سال تبانی کرده. کجا تبانی کرده؟ زندانی علی رغم میل خودش باید وقتی وارد زندان شد با کسانی بشینه، با کسانی هم خلط بشه که خودش دوست نداره. این علی رغم میل خودشه. این که تو جامعه آزاد نیست بگه چرا با ایشان مثلا گشتید رفتید آیابو زهاب دارید. اون علی رغم میل خودش باید با او دوست بشه وقتی که تو زندانه. خب حالا این اتهام شده براش،
یعنی حتی ارتباط با زندانیان داخل زندان هم جز اتهامات هست آقای صالحی؟
خب این ماده 610 این میگه دیگه، میگه تبانی کجا کرده؟ کسی که 4.7 سال تو زندان باشه با کی تبانی کرده؟ مگه این تو مرخصی بوده؟ مگه کسانی میتونن برن ملاقاتش اونجا جلسه مخفی گذاشتن؟ از کدام طریق؟ از چی؟ خب طبیعتا با زندانیان اونجا بوده دیگه، نه به اینکه با کسی خارج از زندان. خب کسی هم خلف بودن، تو یه بند بودن، تو یه سالان بودن. خب طبیعتا این ماده 602 اینو میگه به ما، یا اینکه او قانونی که اونا از این استفاده کردن، ما مردم ایران اینو نمیدونیم کجا هست. حتی قانون جدیدم که تصویب شده، قانون جزات اسلامی جدیدم، این چیزو نداره که واقعا ما بهش اسناد کنیم.
بله آیه صالحی، آیا به نظر شما با توجه به این احکام سنگین، آیا فعالین کارگری مرعوب می شوند یا در واقع عزمشون را بیشتر جذب می کنند؟
خب طبیعتا طبقه کارگر در طول تاریخ همیشه مورد ضرب و شتم قرار گرفته، مورد بازداشت و بی‌حرمتی و اینا قرار گرفته، اخراج شده، حتی اعدام شده. یعنی ما اگر برگردیم به تاریخ گذشته، سنوات گذشته، ما ببینیم جان چراغویتی به اتهام این که در اول ماه می سخنرانی کرده اعدام شد. بنابراین این هزینه ها، هزینه در دوری طبقه کارگر هیچ وقت مرعوب اینا نشده و هر روز مستکمتر و به میدان مبارزه خواهد آمد.
بله آیه صالحی، من بسیار از شما سپاسگزارم از این اطلاع رسانی شما و برایتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما ممنونم آقای روشن. دست شما در نکنه. در پایان فقط اینو دارم، من میگم این وجدان های بیدار، این احکامی که امروز زندانیانی که چند سال تو زندان هستن توجه کنن. واقعا آیا این احکامی که به بهنام ابراهیم زاده یا امثال بهنام ابراهیم زاده، احتمالا این اولین نفر نیست و آخرین نفرم نیست. خب ما ببینیم مثلا کسانی که همون تو زندان بودن اعدام شدن بعدنین. خب برحال اینو باید تمام وجدان های بیدار روی این موضع بگیرن دیگه. بس این همه سکوت و این همه مماشات با سیستمی که واقعا وضعیتش در خود کشورش به این شکل که حتی به زندانی میگه تو تبانی کردی به زندانی. خب برحال این دیگه خیلی مهمه. اگر زندانی تبانی کنه، یعنی همه آحاد مردم تبانی میگه.
بله زنده و پایدار باشید آقای صالحی.
قربان شما، ممنونم، زنده باش.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. علاوه بر صدها اعدام اعلام شده، این بار خبرها حاکی از اعدام مخفیانه ده‌ها تن در زندان کرمان هست. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود دیگم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن عزیز و درود بر شنوندگان رادیو ندا.
آقای امیر مقدم، در ابتدا بفرمایید این اعدام‌های مخفیانه کرمان از چه قرار هست؟ اطلاعات موجود از چه قرارن؟ چقدر موثق هستند؟
بله، ببینید، در واقع از سال گذشته ما گزارش‌های تایید نشده‌ای دریافت کرده بودیم در مورد اعدام‌های در واقع سیستماتیک، یعنی حالا اگر هفته نه بلکه هر چند هفته یک بار، هم در زندان کرمان و هم در زندان عادل‌آباد. چون که قبل از این خب زندان اعدام های مخفیانه زندان وکیل آباد رو در موردش گزارش های برای منتشر شده، با شما هم صحبت کردیم، سازمان ملل هم در این مورد گفتن. ولی خب ما متاسفانه تا همین اخیراً موفق به داشتن اطلاعات کافی برای انتشار در مورد این انتشار گزارش در مورد این اعدام ها نداشتیم، که الان در واقع فقط الان هنوزم در حال جستجو و بررسی هستیم. ولی این گزارشی رو که امروز سازمان حقوق بشر منتشر کرد در مورد اعدام بین 30 تا 40 زندانی است در یک مدت 2 ماهه بین شهریور و در واقع آبان ماه، که این گزارش ها کاملا موثق هستند. یعنی حالا حد اقل تعداد در نظر بگیریم 33 نفر در این مدت اعدام شدند و هیچ یک از منابع رسمی یا کلا قوه قضاییه یا مطبوعات در ایران هم از این اعدام ها گزارش منتشر نکردن. یعنی در واقع ما در کرمان در این مدت هیچ اعدام رسمی نداشتیم.
بله، آیه امیر مقدم، اتهام اعدام شدگان چه بوده؟
بله، اکثر یعنی این تعدادی رو که ما داریم، این میگفتم حداقل 33 نفر، به جز یک نفر اتهام همگی در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر بوده، که خب ما میدونیم که در ایران حالا در سالهای گذشته، در حداقل در این 5 سال گذشته، اکثریت اعدام ها مربوط به همین اتهامات هست، که خب تمامی این افراد در دادگاه های انقلاب پشت دربهای بسته محاکمه میشن. گزارش های زیادی وجود داره از این که دادرسی عادلانه وجود نداشته، این که بسیاری از زندانیان که به این اتهامات اعدام میشن در واقع ادعا کردن که ما بیگناه هستیم و رسیدگی نشده به خواستشون، این که احکام اعدام برای قاچاق مواد مخدر قابل تجدید نظر نیستند و به همین دلیل در واقع مشکلات زیادی وجود داره از لحاظ قانونی، گذشته از این که اعدام یک مجازات غیر انسانی است و در واقع برای هیچ اتهام و جرمی نباید اجرا شه. این افراد اطلاعی که داریم اینه که به جز آقای محمد رضا مظلومی 24 ساله که ایشون متهم به قتل بود، بقیه زندانیان اتهامشون مربوط به قاچاق مواد مخدر است. آقای مظلومی هم در واقع پیش از این 2 بار میخواستن در واقع در شرف اعدام بود، میخواستن اعدامش کنند که اولیا دم مثل این که وقت بیشتری داده بودند، ولی در پایان متاسفانه حکمشون اجرا شد. بقیه افراد هم که ما خب اسامی یک سری از این افراد رو داریم، یک سری عکس داریم از محل در واقع خاک سپاری این افراد، چون تعدادی از این افراد در کرمان به خاک سپرده شدن، تعدادی در بم به خاک سپرده شدن و تعدادی هم در واقع از جاهای از شهرهای دورتر بودن. مثلا 6 نفر که در 23 آبان ماه اعدام شدند، یکی از این افراد محمد رضا غلامپور بمی در بم به خاک سپرده شد، 4 نفر که اسامیشون رو هنوز مطمئن نیستیم و اعلام نمی کنیم در واقع هموطنان ترک بودند که چند روز طول کشید تا خانواده هاشون موفق به تحویل اجساد بشن و در شهرهای خودشون خاک سپاری کنند، و اسامی یک سری دیگه هم داریم. مثلا در 4 شهریور 5 نفر اعدام شدن: حسین شهریادی، عباس پور یزدانپناه، حمید میر، محمد حسینی و یک زندانی که اسمش هنوز مشخص نیست برای ما. 27 شهریور 8 زندانی اعدام شدند: محمد جواد حسن آبادی، جلیل شهیکی، محمد افشار، علیرضا نوروز، ماهانی، حسن سرحدی، روح الله خالقی، مهدی زابولی زاده و آقای به فامیل قولی زاده. اینا اسامی هست که ما داریم. البته یک سری زندانی هم هنوز مطمئن نیستیم از هویتشون و همین دلیل حالا به بعدن موکول میکنیم انتشارشون.
بله، آیه امیری مقدم، آیا اعدام‌های دیگری از زندان‌های دیگر هم به دست آمده، در دست دارید؟
بله، به اتهام قاچاق مواد مخدر 3 روز پیش 3 نفر در زندان زاهدان اعدام شدند. هفته پیش یعنی 25 دسامبر 8 نفر در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند که و هفته قبل از اون یعنی 20 دسامبر 10 روز پیش در زندان وکیل‌آباد اعدام داشتیم، اونم 7 نفر بود. قبل از اون در زندان قزل‌حصار کرج بیش از 8 اعدام داشتیم، زندان هرمزگان، زندان ارومیه. یعنی اینا همه فقط مربوط به ماه دسامبر میشه، یعنی که در ماه دسامبر ما تا 3 روز پیش در واقع بیش از حدود 30 اعدام داشتیم که توسط منابع رسمی اعلام نشدند و اینها زندانهایی بود که من عرض کردم.
یعنی
آقای لاریجانی بله،
یعنی اینها علاوه بر همون اعدام، ده ها اعدامی که در زندان کرمان صورت گرفته؟
بله بله، اینها اعدام های در واقع اعلام نشده فقط همین ماه هست. ولی اگه نگاه کنیم مثلا از اواخر شهریور ما اگه نگاه کنیم حدود 180 اعدام داشتیم در زندان های مختلف که اخبارشون توسط منابع رسمی اعلام نشدن و اینا فقط اعدامایی هست که در واقع ما شامل آمارمون میکنیم چون اطلاع کافی داریم. امروز هم خبر رسید که 6 نفر دیگه در زندان ارومیه به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند که اسامی این افراد هم اعلام شده که البته این سازمان حقوق بشر هنوز تایید نکرده، ولی اسامی که در یکی از سایت های حقوق بشری هست فیروز حاتمی، امرالله شکراللهی، سجاد بابایی، حسن وطن‌پرست، اکبر دارنده، احمد باوجانی، اینا هم بنا به این گزارش امروز اعدام شدن. در واقع ما تقریبا هر روز گزارش اعدام هایی رو دریافت میکنیم که توسط منابع رسمی اعلام نمیشه و اتهام اکثر این افراد هم در این حداقل در این چند ماه اخیر مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده.
متاسفانه. آیه امیر مقدم، چندی پیش یعنی آذر ماه محمد جواد لاریجانی دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه گفته بود که در تلاش هستیم تا قانون اعدام‌های ناشی از مواد مخدر را تغییر دهیم. اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم، آنگاه 80% اعدام‌ها از بین خواهد رفت. با توجه به اینکه در واقع فشار بین‌المللی برای لغو اعدام و توقف اعدام‌های در رابطه با مواد مخدر بر روی جمهوری اسلامی، این ادعای لاریجانی بر چه اساسه؟ در این حال که از طرف دیگر شاهد اعدام‌های مخفیانه و اعلام نشده هستیم.
شما خوب اشاره کردین که خوشبختانه فشار بین المللی یعنی حساسیت جامعه جهانی در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر بالا رفته. فقط تا همین چند سال پیش در واقع هیچ توجهی به این زندانیان نمی‌شد. خوشبختانه این حساسیت بالا رفته، فشار روی جمهوری اسلامی بالا رفته و به همین دلیل آقای لاریجانی در واقع مجبور به گفتن چنین چیزهایی است که البته این در یک مصاحبه با یک تلویزیون خارجی بود، چه کنم تلویزیون 24 ساعت فرانسه بود که چنین گفتند. و این به خودی خود به نظر من مثبت هست که لاریجانی که تا همین شاید 2 سال پیش حتی 1 سال پیش با افتخار از برخورد قاطع جمهوری اسلامی با قاچاق مواد مخدر از این اعدام ها یاد میکرد، الان مجبور شده که ابراز تأسف کنه از آمار بالای اعدام و این به خودی خود یک موفقیت هست برای کسانی که به خصوص در داخل کشور با اعدام مبارزه میکنند و منجر به فشار بین‌المللی شده. ولی خب حالا از طرف دیگه بعد از گفته آقای لاریجانی ما سعی کردیم ببینیم که آیا چنین چیزی صحت داره یا نه، آیا در مجلس اونطور که ایشون به خبرگزار فرانسوی گفتند چنین بحثی وجود داره یا نه، و ما چنین چیزی رو پیدا نکردیم متاسفانه. یعنی که نه لایحه‌ای بوده و نه صحبتی، یعنی در واقع صحبت علنی. از طرف دیگه 25 آذر ماه ستاد مبارزه با مواد مخدر به صراحت اعلام کرد که مخالف حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر هست. دلیل اینکه ایشون یعنی موضع گیری کردن این بود که بجز مطبوعات خارجی، چون که آقای لاریجانی قبل از اینم با مطبوعات خارجی چنین صحبتهایی کرده بود، یعنی که از دید ما فقط مصرف خارجی داشتن، ولی ویژگی این دفعه این بود که خبرگزاری میزان که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه هست مصاحبه ایشون رو انعکاس دادن. ولی بعد ستاد مبارزه با مواد مخدر این حرف رو رد کرد و گفت که اصلا این مجلس نیست که قرار تصمیم بگیره در مورد مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، این مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. حالا تمام این صحبت ها نشون میده که خب این فشارها تأثیر گذاشته، هزینه اعدام برای مواد مخدر بالا رفته برای نظام و به همین دلیل دنبال راه و چاره هستند. شاید دلیل این که تعداد بیشتری از این اعدام ها به طور مخفیانه اجرا میشه همینه، ولی من فکر میکنم که اگر هزینه به اندازه کافی بالا بره حکومت شاید مجبور به عقب نشینی شه.
بله، من همینجا جا داره اضافه کنم به فرمایشات شما که علیرضا جزینی، حالا اگه اسمشو درست تلفظ بکنم، قایم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر به اصطلاح، ایشون عنوان کرده بودن که این اعدام در واقع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر اصلاحی باید از سوی همین مرجع صورت بگیرد نه مجلس، که لاریجانی عنوان کردن.
بله دقیقاً دقیقاً، لاریجانی در واقع صحبت ایشون کاملاً رو به مطبوعات خارج بود، یعنی همین که از مجلس اسم بردند و اینکه ابراز تأسف کردند. بله خب این آقای علیرضا دینی، بله ایشون خب در واقع از طرفی هم صحبتی کردن که یعنی اینکه اعدام مصلحت نظام هست، که خب فکر نکنم با این حرف کسی مخالف باشه، یعنی این نظامی هست که شاید بدون اعدام بقای خود نتونه ادامه بده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هست که باید این تصمیم بگیره. حالا باز هم صحبت سر همین هزینه های سیاسی میشه که روز به روز برای اعدام ها داره بالاتر میره و حکومت هم بر اساس آماری که ما داریم طی یک سال گذشته سعی کرده بیشتر اعدام ها رو در رابطه با قتل و قصاص اجرا کنه، چون که با در واقع تکیه بر شریعت و اینکه قصاص حق اولیای دم هست سعی میکنند که مسئولیت این اعدام ها رو بر دوش خانواده های مقتولین بذارن، و این هم نشون میده که باز در واقع هزینه اعدام های دیگه بالا رفته.
خب حال پرسیدنیست، حکم اعدام، حکم قصاص این افراد رو کی صادر میکنه؟
بله کاملا ببین، اصلا قانون قصاص رو کی وارد قوانین ما کرد؟ این همین شورای نگهبان و همین نظام هست دیگه، و به قول شما قضات همین سیستم هستن که احکام اعدام رو صادر میکنند، و میدونید در خیلی از موارد حتی از لحاظ قانونی هم جای این وجود داره که این افراد به اعدام محکوم نشن، ولی اینطور نمیشه. در بعضی موارد ما دیدیم که مثل چند هفته پیش در یک اعدام در یک از شهرستانه نزدیک مشهد فردی به قصاص محکوم شده بود و اولیا دم همون روز اعدامشون رو بخشیدن، ولی بعد کارهای غیر اخلاقی بر اساس چیزی که در اون روزنامه محلی نوشته شد اعدام شد، که خب من فکر میکنم در این شکی نیست که مسئولیت تمامی این اعدام ها بر عهده قوه قضاییه و در واقع رهبری این نظام هست، هرچند که اینها میخوان با مشارکت دادن مردم تحت عنوان اولیاء دم و قصاص در واقع اونها رو شریک جرم خودشون بکنن.
بله آیه امیر مقدم، به عنوان پرسش پایانی، اخیراً 6 گروه مدافع حقوق بشر از سازمان ملل درخواست کردند که کمک مالی به ایران برای مبارزه با مواد مخدر را تا زمانی که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را متوقف نکرده به حالت تعلیق درآورد. این کمک 15 میلیون دلاری که از سال 1998 به جمهوری اسلامی پرداخت میکنه سازمان ملل، در این رابطه آخرین خبرها چی هست؟ به چه نتایجی رسیده؟
ببینید، سازمان حقوق بشر ایران همراه با 3 سازمان بین‌المللی دیگه که 2 تاشون در انگلیس هستند که به خصوص در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر فعالیت میکنند و یکی دیدبان حقوق بشر، ما چند سال هست که در این رابطه فعالیت داشتیم که در واقع مسئله اصلی این هست که دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل چندین سال هست که با کشورهایی مثل ایران و پاکستان همکاری خیلی نزدیک داره. ما میدونیم ایران و پاکستان جزو معدود کشورهایی هستند که برای مواد مخدر حکم اعدام صادر میکنن، هرچند که پاکستان لااقل تا 2 هفته پیش 6 سال بود که حکم اعدامی رو اجرا نکرده بود. ولی این که سازمان ملل، یکی از ارگانهای سازمان ملل، همکاری میکنه با کشوری که برای این جرائم حکم اعدام داره، این خب یک سوال خیلی مهم بود که حالا یک گزارش خیلی مفصل هم سازمان رپریو، یکی از این سازمانهای انگلیسی، امسال منتشر کرد که نشون میده که از اواسط دهه پیش که کمک های سازمان ملل به هم ایران هم پاکستان خیلی بیشتر شد، یعنی چند برابر شد، تعداد اعدام ها هم به همون ترتیب بالا رفت. یعنی که یک رابطه مستقیم بین کمک های سازمان ملل و تعداد اعدام ها در ایران هست، که خب ما اینو چندین بار گوشزد کردیم، هم به سازمان ملل سه چند سال گذشته و هم به از همه مهمتر کشورهایی که در واقع به این پروژه کمک مالی میکنن، چون دفتر سازمان ملل، دفتر جرائم مبارزه با مواد مخدر بدون کمک مالی کشورهای دیگه قادر به انجام این پروژه ها نیست. کشورهایی هم که کمک میکنن همین کشورهای اروپای غربی هستن، در واقع غالبا انگلیس، فرانسه، آلمان، نروژ، سوئد، دانمارک، یعنی کشورهایی که با اعدام مخالفن، با اعدام مبارزه میکنن و از طرف دیگه به پروژه کمک میکنن که منجر به اعدام ده‌ها و شاید صدها نفر هر سال شه. این فعالیت ها از چند سال گذشته نتایج خوبی داشته. برای مثال هم کشور انگلیس که بزرگترین، در واقع فاندر، بزرگترین کشوری که کمک مالی میکرد این پروژه، کمک هاشو قطع کرد، ایرلند قطع کرد، دانمارک سال گذشته نه تنها کمک هاشو قطع کرد و علناً گفت که ما نمیخوایم به اعدام چند صد نفر در ایران در سال کمک کنیم، و اینها همه باعث شد که این فشار روی جمهوری اسلامی هم بالا بره. حالا متاسفانه هنوز کشورهایی هستند مثل فرانسه، مثل آلمان که دارن به این پروژه کمک میکنند و ما در واقع این نامه هم که نوشتیم در همین رابطه بود به رئیس این دفتر آقای یوری مدوتوف نامه نوشتیم و اشاره کردیم به این که فقط در ماه دسامبر، 10 روز اول ماه دسامبر، 27 نفر در ایران به اتهام مواد مخدر اعدام شدند و خواستار قطع این کمک ها شدیم که هنوز جوابی دریافت نکردیم، ولی امیدواریم که حالا در ماه‌های آینده نتایجی دست پیدا کنیم، هرچند که یه سری از این کشورها در واقع از این پروژه به عنوان تنها کانالی که به داخل ایران دارند، یعنی در واقع به این پروژه اینطور نگاه میکنند که اگه ما این پروژه رو قطع کنیم دیگه کانال دیگه وجود نخواهد داشت، ولی به نظر ما اصلا قابل توجیه نیست که سازمان ملل که در واقع باید نرم‌های جهانی رو، در واقع سازمانی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو منتشر کرده و مسئولیت اون رو داره، تحت هر حالا اسمشو پروژه بذاریم یا هر چیز دیگه، پروژه هایی پیش ببره که به اعدام انسان‌ها بیانجامه. ولی از طرف دیگه خب این رو هم میدونیم که مسئله قاچاق مواد مخدر یک مسئله بزرگی است و مسئله اعدام این زندانیان هنوز آنچنان ارجحیت بالایی نداره در سیاست بین‌المللی و این چیزی که ما باید تغییرش بدیم.
بله، چندی پیش هفته گذشته با آقای دکتر فریبرز رئیس‌دانا در مورد پدیده مواد مخدر و اعتیاد در ایران گفتگو می‌کردم که اشاره کردند به تجارت جهانی 500 میلیارد دلاری مواد مخدر.
حالا مسئله مواد مخدر میونه کلامتون، سازمان ملل در واقع و حکومت ایران تنها نتیجه رو که نشون میدن هر سال اینه که در ایران چند تن حالا تریاک یا هروئین ضبط کردند، این تنها نتیجه‌ای که وجود داره، ولی از طرف دیگه نه مسئله قاچاق کمتر شده نه مسئله اعتیاد کمتر شده، بیشتر هم شدن هر دو به علاوه تمامی اعدام‌ها. به همین دلیل ما میگیم که این شیوه مبارزه به هیچ وجه جوابگو نیست و در واقع کمک کردن به ماشین اعدام جمهوری اسلامی است.
دقیقاً آقای دکتر امیر مقدم، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما تشکر میکنم، امیدوارم که سال 2015 میلادی سالی باشه که با پایین رفتن تعداد اعدام‌ها و شاید حتی لغو مجازات اعدام روبرو بشیم، که در واقع سعی ما باید این باشه. در پایان فقط دوست دارم یادآوری کنم به بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران که حکومت ایران موظف هست در ماه مارس، یعنی تا 3 ماه دیگه، به بیش از 200 توصیه در زمینه حقوق بشر پاسخ بده و امیدوارم هموطنانمون به خصوص در داخل کشور این مسئله رو دنبال کنند و از حکومت، از مسئولین حکومت بخوان که پاسخگو باشند در قبال مسئله نقض حقوق بشر و پاسخهایی که به این توصیه ها میدن. بازم متشکرم از شما، از رادیو ندا که به مسئله حقوق بشر میپردازید و در واقع صدای بی صدایان در ایران هستید.
زنده و پایدار باشید آقای امیر مقدم.
متشکرم از شما.
نکش انسان، نکش فردا اینجا. چنین برخار ببین از چون درختم این فریبا و من ببین از چون چه زیبا نکش فردا این جان شکوه مکش انسان مکش انسان
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. بر اساس طرحی که در دستور وزارت کار قرار گرفته مقرر شده است در قبال اشتغال به کار کارگران بیکار مشمول بیمه بیکاری در مراکز تولیدی و صنعتی تحت پوشش تعاونی ها بخشی از دستمزد آنان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری پرداخت شود. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای احسانی راد.
خواهش می‌کنم درود بر شما همه شنوندگانی که برای ما میشنوند.
آقای احسانی راد، به قول معروف هر دم از این باغ بری میرسد. هنوز پرونده تاراج میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی باز است و متهم اصلی آن راست راست راه میرود که از این طرف وزیر کار در نشست مدیران اتحادیه‌های کارفرمایی گفته که معادل 2000 میلیارد تومان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در بخش تعاونی هزینه خواهد شد. به نظر شما این طرح چه اهدافی را دنبال می کند؟ چه خوابی دیده اند به قول معروف؟
حقیقت اینه که همونطور که فرمودید هر دم از این باب بری می رسد. این تأمین اجتماعی هنوز پرونده بسته نشده و دزدی و واردهای میلیاردی بسته نشده و شکایت کارگران هنوز بررسی نشده که اومدن حالا یه خواب جدید دیدن برای کارگران که از جیب خود کارگران از این جیب کارگر در بیارن و به سرمایه‌دار و کارفرما کمک کنن. چیزی که هست بیکاری به این صورت ریشه‌کن نمیشه، این اتفاقا برعکس بیکاری رو دامن میزنه. تو این 36 ساله اینا هر جوری کار کردن که از سفره کارگرا بدزدن، از اون قرارداد موقت که به طور کلی قانون کار رو زبر کردن، زبر شرعی کردن، بعدش اومدن هدفمند کردن یارانه ها و هر امتیازی و هر قانونی بوده که میتونسته کارگر نفس بکشه کار بکنه اینا از بین بردن و هدفمند کردن یارانه ها رو آوردن به این صورت که کمکی بکنن به قول خودشون، منتها با توجه به که هزینه ها چند برابر شده دیگه در حقیقت اینجا هم بیشتر از حد ممکن از صفحه کارگر دزدیدن. و این آخرین، حالا نمیدونیم آخرین چی رو ترکش بگیم یا هنوز اینا خوابهایی دارن، در حقیقت اینا با این کارشون میلیاردها دلار، میلیاردها تومان دوباره از صندوقی مال کارگره، صندوقی که حق ندارن، صندوق بین النسلیه که حق ندارن کسی دیگر عضو بکنن و همین حالا 300-400 با مدباه و در حال علیه تلویه دیگر رو هم عضو کردن، با این حال از این صندوق باز میخوان بیان به کارفرما و سرمایدار کمک کنن و از جیب کارگر دزدی بکنن. به نظر من کارگرا اصلا زیر بار این مسئله نمیرن، پرونده دزدی و غارت تامین اجتماعی رو حتما دنبال خواهند کرد و روی این مسئله هم با شدت هر چه تمامتر خواهند ایستاد و زیر بار این مسئله نخواهند رفت.
بله، آیه احسانی رو اشاره کردید که این تر بیکاری را دامن میزند، ولی در واقع این تر به نوعی طرحی برای اشتغال است. به نظر شما چگونه این طرح موجب گسترش بیکاری کارگران می شود؟
ببین این خیلی مشخص و روشنه، وقتی که بیان بگن که از تامین اجتماعی ما میخوایم میلیاردها تومان به کارفرمایان بدیم که کارگری رو بیان مشغول به کار کنن، کارفرماهای دیگه هم میان کارگر اخراج میکنن که از این خان نعمت و از این خان یغما از این استفاده بکنن. اینطور نیست که اونا بگن که خب حالا یه عده دارن استفاده میکنن. این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه دیگه این که اینا میگن تعاونی، این در حقیقت حالا یک نوع رانته و یک نوع غارتی که به بخشی از جناهای حاکمیتی داره تعلق میگیره. حالا اون کدوم جناه من نمیدونم، ولی معلومه که یه باجیه میخوان به اونا بدن از جیب کی؟ از جیب خود کارگر. و این مسئله و مسئله روشن تر که میگم به بیکاری دامن میزنه، کارفرماها در حقیقت میگن آقا ما هم از این میخوایم سهمی ببریم، در نتیجه میگن کارگر اخراج میکنن، میگن آقا پس از این هم سهمی بده که ما کارگرای دیگه رو از این پول هم به ما هم بدین که ما هم کارگرای دیگه رو مشغول به کار بکنیم. در نتیجه اتفاقا دامن میزنه به بیکاری، نه این که حتی اشتغال ایجاد میکنه. حقیقتش اینه که این ساختار اقتصادی با این ساختار اجتماعی اصلا در تناقض آشکاره، نمیتونه با این کارها اینا اشتغال زایی انجام بدن. باید مسئله روشن بشه، این تناقضات حل بشه.
بله. خب آیه احسان ایراد، به نظر شما کارگران چه کار میتوانن بکنن، چه میتوانن بکنن در قبال این طرح که با توضیحاتی که دادی در واقع بسیار روشن هست، طرحی برای جیب کارفرمایان را در واقع پر کردن هست به هزینه کارگران. کارگران چه میتوانن بکنند؟
ببین کارگران از این که 36 ساله نشون دادن، اگر چه همه مسائلی که قانون دارن وضع میکنن و همه سیاست گذاری ها و تصمیم گذاری های بر علیه صفحه کارگر و بر علیه مشخصا طبقه کارگره، ولی همیشه در مقابل ایجاد اعتراض کردن، همیشه وایستادن و گفتن ما حقمون میخواییم. دقیقت ولی سرکوب جریانات کارگری ما تو این 6 ساله مشاهده کردیم و شما هم دیدید که هر جا که کارگر میخواد سر صدا بکنه و از حرف خودش دفاع کنه با یک سرکوب اوریان طرفه. با این حال با تمام این سرکوب ها و با تمام این مسائل کارگر محکم ایستاده و در حد حدود همین تشکل‌های مستقلی که داره و جاهایی که در کارخونجاتی که هست اعتراض شدید خودش رو نشون میده و مطمئنن اعتراض‌های جدیتری هم که به هر حال در پیش خواهد اومد، در پیش خواهیم داشت که کارگر حتی در ابعاد بیشتر و در ابعاد جدیتر به وزارت کار، مجلس و ریاست جمهوری اعتراض خودشون رو برسونن.
آیه احسانی راد، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. حقیقتش اینه که این تصمیم گیری ها و این سیاست هایی که در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی داره انجام میده به طور مشخص بر علیه طبقه کارگری و ظلم آشکار و عریانیه که هیچ تناسبی در حال حاضر با این وضعیت فقر و گرانی و بیکاری و بدبختی طبقه کارگر نداره و حقیقتش اینه که طبقه کارگر دیگه نمیتونه این رو تحمل کنه، واقعا تحمل ناپذیره. ما داخل جامعه میبینیم که هر روز خودکشی ها، هر روز اعتصاب ها و هر روز کارگر و بقیه جامعه به شرایط موجود اعتراضهای شدیدی میکنن. این نوع سیاست گذاری ها راه به جایی نخواهد برد و به نظر میرسه که اینا میخوان از این ستون به اون ستون فرجی کاری انجام بدن که به نظر من این راه به جایی نخواهد برد و طبقه کارگر در مقابل این خواهد ایستاد و تمام این سیاست گذاری ها بیشتر وضع موجود رو و قطبی شدن جامعه رو تشدید خواهد کرد و جامعه رو به جایی میرسونه، به حد انفجار خواهد رسوند که دودش به چشم همه خواهد رفت و طریق کارگر مطمئنن این مسئله رو تحمل نخواهد کرد.
بله آیه احسانی راد، واقعیت تلخی را عنوان کردید. وضعیت تحمل ناپذیر است و اشاره به خودکشی ها که اخیراً دو سه روز پیش در واقع سه کارگر اخراجی معدن آقدره دست به خودکشی زدند و در همان حال شاهد پیروزی اعتصاب کارگران واگن پارس عراق بودیم که نماینده اخراجی خودشان را از طریق اعتراض به سرکار بازگرداندند، حکم اخراجش را لغو کردند. یعنی به نظر شما دیگه چاره‌ای نیست جز این که کارگران اعتراض بکنند. ولی مسئله این هست که متناسب با این وضعیت تحمل ناپذیر و فشار سنگین به کارگران و این تعرض به معیشت آنها، در واقع شاهد اعتراض گسترده کارگران نیستیم. متناسب با این وضعیت دلیل این را شما چه میدانید؟
دلیلش آشکاره. حقیقتش هیچ سازمان و هیچ تشکلی که بتونه کارگر بیاد بهش بپیونده و بتونه اعتراض خودش رو در یک بود سراسری و مطرح بکنه وجود نداره. توی 36 سال هر جریانی که اعتباری داشته، نفوذی داشته، از بین بردن و به این دلیله در حقیقت سرکوب عریان و گرسنگی بی حد حصر طبقه کارگر مانع اعتراض سراسری شده.
بله و بنابراین چاره ای نیست جز این که متشکل شد.
دقیقا این تشکل، ببین در حقیقت حالا زیر پوست جامعه و زیر پوست طبقه کارگر تشکل رو شما به واقع میبینید، انسجام رو میبینید، ولی بروز علنی این جریان رو در حال حاضر شاید دیده نشه، ولی زیر پوست این جامعه یک التهاب و یک آتش زیر خاکستری نهفته است که هر لحظه و هر دم امکان بیرون اومدنش هست.
بله آیه احسانی راد، من بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید.
سلامت باشید، قربان شما، خیلی خوشحال شدم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.